این صدای رادیو فرداست. ساعت 19. درود شنونده گرامی، مجله خبری شامگاهی رادیو فردا رو در این روز یکشنبه 4 مهر ما آغاز میکنیم. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما با خبرها، گزارشها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تدارک دیدن که در ادامه تقدیمتون خواهد شد. اما اجازه بدید اول از خبرها آگاه شویم. از همکارم آزاده اسدی. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جانس، ممنونم از شما و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی ایران را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. او که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواسته صدور انقلاب مطرح شده، گفت دخالت‌های منطقه‌ای در امور داخلی کشورهای عربی به طور عمومی تنها از طرف ایران انجام می‌شود. پیش از این عربستان سعودی، بحرین و کویت هم ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای عرب منطقه متهم کرده بودند. در واکنش به اظهارات این مقام اماراتی، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، وزیر خارجه امارات را به واقع‌گرایی و اجتناب از تکرار به گفته او اتهامات واهی و بی اساس فراخوانده است. رهبران ایران میگویند سیاست خارجی ایران عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر است، ولی از جنبش‌ها و حرکت‌های به گفته آنها آزادی خواهانه در جهان حمایت می‌کنند. در خبری دیگر، حسین دهخان وزیر دفاع ایران از آغاز تولید 3 نوع موشک تا پایان سال جاری خبر داد. حسین دهخان که روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس شرکت کرده بود، گفت تولید موشک‌های قدیر و خرمشهر قدرت دفاعی ایران را چند برابر افزایش خواهند داد. صبح یکشنبه خط تولید نخستین موشک سوخت جامد نقطه زن با برد 700 کیلومتر به نام ذوالفقار افتتاح شد. وزیر دفاع در سخنرانی خود در مجلس گفت ایران باید صنایع دفاعی خود را به گونه ای توسعه دهد که ضمن تولید همه اقلام پدافندی و دفاعی در راستای توسعه تولید اقلام تهاجمی هم گام بردارد. روز یکشنبه 100 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و شهید بهشتی در اعتراض به هزینه‌های تحصیلی و وضعیت خوابگاه‌ها در مقابل دفتر ریاست و در ورودی دانشگاه‌ها تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 600 نفر از دانشجویان دانشگاه شریف و گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که در این تجمع‌ها شرکت کردند، به حسب قوانین مربوط به سنوات تحصیلی معترض هستند. ایلنا به نقل از دبیر شورای صنفی دانشگاه شریف نوشته است دانشجویی که تحصیلش به ترم 5 کشیده شده برای ثبت نام باید 1,000,000 تومان جریمه بپردازد. به گزارش ایلنا، حدود 200 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی هم در اعتراض به محل تعیین شده یکی از خوابگاه‌ها و زمان باز شدن خوابگاه‌ها از روز شنبه تحسن کردند. طرح استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش به هیئت رئیسه مجلس داده شد. علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان به خبرگزاری ایرنا گفته است در جلسه روز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به دلیل اصرار 40 نفر از طراحان استیضاح این طرح به هیئت رئیسه ارائه شد. به گفته او اگر عده‌ای از نمایندگان در روزهای آینده امضای خود را پس بگیرند، این طرح منتفی خواهد شد. مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری هم در واکنش به این طرح گفته است به دلیل شروع سال تحصیلی و سال پایانی دور اول دولت 11 طرح مسئله استیضاح را مناسب نمی‌داند. در خبر دیگر، وزیر خارجه دولت قانونی یمن میگوید به خاطر آنچه که ارسال سلاح از ایران به حوثی‌های آن کشور خوانده، شکایتی را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد کرد. او به خبرگزاری رویترز گفته است ایران هنوز برای حوثی‌های یمن سلاح میفرستد و برخی از این سلاح‌ها در مرز عربستان یمن کشف شده که متعلق به ایران هستند. او گفته است دولت قانونی یمن با ارائه اسناد و تصاویر شکایت خود را از ایران در شورای امنیت مطرح خواهد کرد. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکنون واکنشی به این گزارش نشان نداده است. ایران بارها اتهام ارسال اسلحه و تجهیزات به حوثی‌های یمن را رد کرده است.
متشکرم همکارم آزاده اسدی، تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، یمن قصد دارد از جمهوری اسلامی ایران شکایت کند. گزارش و گفتگویی در این زمینه می شنویم.
این امر اگر مدارکی براش پیدا بشه، نقض صریح قطعنامه 2216 شورای امنیت هست که گفته هیچ کشور خارجی حق دخالت در امور یمن و ارسال سلاح یا رزمنده به این کشور رو نداره.
8 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اظهار نظرها در این باره روز به روز افزایش می‌یابد. گزارشی در این زمینه هم خواهید شنید.
تا کجا پیش خواهد رفت؟ آیا بگیر و ببندها رو اونقدر افزایش میده که حسن روحانی خودش نامزد نشه؟ آیا حسن روحانی رو نهایتاً رد صلاحیت خواهد کرد؟
بحث درباره نجات آتش‌بس در سوریه میان روسیه و جهان غرب ادامه دارد. از آخرین تحولات سوریه گزارشی داریم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم که در ادامه با شما در میان خواهیم گذاشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. به دنبال تداوم تنش میان ایران و کشورهای عرب عضو ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، مقام‌های ارشد این کشورها در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به بیان سخنانی علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند که طبعاً به ایجاد دیدگاهی منفی نسبت به این کشور در جامعه بین المللی می انجامد. در آخرین اقدام از این دست، یک مقام ارشد دولت یمن از تصمیم کشورش مبنی بر شکایت از ایران خبر داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم شاهین بشیری می‌شنویم.
وزیر خارجه دولت یمن اعلام کرد کشورش قصد دارد شکایتی را علیه ایران به سازمان ملل ارائه کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالملک المخلافی دلیل تنظیم این شکایت را اقدام ایران در ارسال سلاح به حوثی‌ها عنوان کرد، اتهامی که ایران همواره رد کرده است. المخلافی که در نیویورک به منظور مشارکت در فعالیت‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور دارد گفت به طور حتم جنگ افزارهای جدیدی از ایران برای حوثی‌ها فرستاده شده است و نمیتوان ادامه قاچاق اسلحه از ایران را مخفی کرد. به گفته وی جنگ افزارهای جدیدی در مناطق مرزی یمن با عربستان سعودی کشف شده که ساخت ایران است. وزیر خارجه یمن گفت دولت مطبوع وی در حال تنظیم شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل با ارائه اسناد و همچنین تصاویر کافی در این زمینه است. علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس، در مورد قصد یمن برای شکایت علیه جمهوری اسلامی ایران معتقد است
ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن چیزی هست که ماه‌هاست عربستان و متحدانش در منطقه که ائتلاف عربی رو رهبری می‌کنن به دنبال اون هستن که بتونن این رو اثبات بکنن، به این خاطر که این امر اگر مدارکی براش پیدا بشه نقض صریح قطعنامه 2216 شورای امنیت هست که گفته هیچ کشور خارجی حق دخالت در امور یمن و ارسال سلاح یا رزمنده به این کشور رو نداره و تنها عملیات نیروهای ائتلاف رهبری عربستان هست که در یمن به رسمیت شناخته میشه. در نتیجه اگر که دولت یمن موفق شده باشه مدارک جدیدی رو پیدا کرده باشه یا سلاح‌هایی رو پیدا کرده باشه که ثابت بکنه که اینها از طرف ایران ارسال شدن، این وضعیت ایران رو در این پرونده بسیار دشوار خواهد کرد و در واقع برگ برنده‌ای برای عربستان محسوب میشه که بتونه ثابت بکنه که گروه حوثی مورد حمایت مستقیم ایران قرار داره.
قصد یمن برای شکایت علیه ایران در حالی مطرح می شود که عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، هم در جریان سخنرانی در گرد همایی سراسری ملل متحد ایران را متهم کرده از زمانی که توافق اتمی میان این کشور و شش قدرت جهانی شکل گرفت بیوقفه به ایجاد ناامنی در منطقه اقدام می کند. وزیر خارجه امارات 3 مهر ماه در مقر سازمان ملل گفت نمونهایی از این تلاش ها سخنان خشونت‌آمیز، دخالت‌های زشت، ایجاد و مسلح کردن گروه‌های شبه نظامی، توسعه برنامه موشک‌های بالستیک با وجود نقش خطرناک آن در حمایت از تروریسم است. ایران اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و متحدان آمریکا در منطقه را متهم به این کار کرده است. تهران می‌گوید برنامه موشکی‌اش دفاعی است. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، در تشریح سخنان وزیر خارجه امارات به رادیو فردا میگوید
دولت امارات متحده عربی علارغم ادعاهایی که نسبت به سه جزیره ایرانی ابو موسا و تنبه بزرگ و کوچک داره، به طور کلی تمام تلاشش این بود در سالهای گذشته که سیاست مستقلی در رابطه با ایران داشته باشه و مثل قطر و سلطانشین عمان، البته شاید تا حد کمتری از اونا، با ایران تعامل مثبت داشته باشه. ولی اتفاقاتی که بعد از اشغال سفارت سعودی رخ داد و همینطور مداخله ایران در یمن، که به هر حال امارات به عنوان یک دولت مشترک در ائتلاف با حوثی‌ها مبارزه میکنه، عملا باعث شد که امارات به سرعت تمام اون اختلافایی رو که در گذشته با عربستان داشت کنار بگذاره و یه سیاست واحدی رو با سعودیا دنبال بکنه. یعنی امارات در واقع مثل بحرین و تا حد زیادی کویت دنبال روی سیاست سعودی شد و جمهوری اسلامی به دلیل حضورش در یمن، حضورش در سوریه، نوع سیاستش در عراق، تبلیغاتی که علیه بحرین شده و به ویژه در ماهای اخیر تبلیغات عجیب و گسترده که علیه سعودیا بوده، باعث پیوند و نزدیکی این کشورها با هم شده که خطر ایران رو امروز فراتر از هر خطری برای خودشون میدونه.
پیش از وزیر خارجه امارات، وزیر خارجه عربستان سعودی از متحدان منطقه ای امارات نیز طی یادداشتی در روزنامه وال استریت جورنال اتهام‌های مشابهی را به تهران وارد کرده و گفته بود از زمان انقلاب در ایران رابطه این کشور و منطقه بحرانی شده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، معتقد است ایران باید به بازنگری عملکرد خود در منطقه از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون بپردازد تا شاید ریشه برخی مشکلات و تنش‌ها را دریابد.
اینه که خب عربستان به خصوص در این یکی دو سال سیاست‌های اشتباه و مهلکی رو پیش می‌بره به جای خودش، ولی خب ایران به خصوص می‌تونه از خودش بپرسه که واقعاً برای اینکه این 37 سالو در مجموع باید یه ارزیابی ازش ارائه بکنه، ولی تو همین 4-5 سال هم آیا خوب عمل کرده؟ آیا همه جناح‌هاش کمک کردن که منطقه هم در سوریه، هم در عراق، هم در یمن، هم در لبنان به نوعی یک همگرایی جمعی پیش بیاد؟
انتقاد ائتلاف کشورهای عربی علیه ایران به دلیل آنچه دخالت در امور کشورهای منطقه خوانده شده، در حالی مطرح می شود که ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ادعا کرد تروریسم با حمایت و پشتیبانی قطر، عربستان و ترکیه در سوریه گسترش یافته است. ایرنا به نقل از سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، می نویسد ولید معلم تأکید کرده که هر اقدامی بدون هماهنگی دولت سوریه، نقض حاکمیت و دخالت آشکار در امور این کشور و نقض اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود و چنین اقدامی هیچ نتیجه ای در بر نخواهد داشت و فقط وضعیت را بحرانی تر می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. روز یکشنبه حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، با حضور در مجلس به مناسبت سالگرد حمله عراق به ایران و هفته موسوم به دفاع مقدس، در بخشی از سخنانش گفت در دنیایی که قانون جنگل بر آن حکم فرماست، جمهوری اسلامی باید اقتدار داشته باشد. پایان نقل قول. همکارم جواد کوروشی گزارشی دارد در همین زمینه.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سخنرانی خود در مجلس از جمله گفت جنگ ایران و عراق نشان داد که نمیتوان به نهادهای بین المللی حافظ صلح چشم دوخت، چون این نهادها همواره به گفته آقای دهقان در خدمت قدرت‌های بزرگ هستند.
نهادهای بین المللی یعنی سازمان ملل متحد نه تنها در قبال تهاجم عراق هیچ اقدامی انجام نداد، بلکه سکوت کامل را هم روا داشت.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی در حالی از سکوت مطلق سازمان ملل میگوید که شورای امنیت سازمان ملل در ششم مهر ماه 59، حدود یک هفته پس از حمله عراق به ایران، در قطعنامه 479 خود خواستار توقف فوری درگیری‌های نظامی شد. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، درباره گفته‌های وزیر دفاع در مجلس پیرامون سازمان ملل و روابط بین المللی به رادیو فردا میگوید این چنین گفته‌هایی ظاهراً دستاویزی برای توجیه سیاست خود است.
اینکه مناسبات قدرت در هم مقیاس داخلی، هم مقیاس منطقی و مقیاس جهانی وجود داره ممکنه اینطوری باشه، ولی اینکه کل مناسبات بین‌المللی رو مناسبات جنگلی ارزیابی بکنیم خب باید مدار انگیزه خوانی بشه و اینکه منظور از این سخنان چی هست و میخواد به کجا برسه. خب میتوانند مداخلات ایران در کشورهای ضعیف‌تر منطقه رو هم اون کشورها با همین ادبیات و الفاظ مورد خطاب قرار بدن، اما مسئله مهمتر این هست که از برخی مقدماتی که ممکنه رده های از واقعیت درش باشه ولی کلش درست نباشه چه هدف نتیجه میخواد گرفته بشه. حقوق بشر دستاورد خرد جمعی و تجربه بشری است با هزینه های فراوانی بهش رسیدن، حتی اگر در سطح جهانی با اون هم ابزاری برخورد بشه اینا به هیچ وجه دستاویزی برای اینکه کشوری نقض حقوق بشر بکنه نیست. کلمات و جملاتی که شنیده میشه نوعی خصومت با اصل حقوق بشر ازش به دست میاد و نتیجه باطلی است که به تعبیری کلمه تو حقون یراد و باطل میخوان از برخی مقدمات نتیجه باطلی بگیرند. به هر حال این واقعیتی است که ایران یکی از کشورهایی است که به هر حال نقض قصده حقوق بشر داره و این نیازمند این که در مناسبات جهانی چی میگذره نیست و انتقاد رو هم با انتقاد نمیتوان پاسخ گفت. نتیجه نهایی این منطق یک عوام‌فریبی بیشتر نخواهد.
آقای دهقان درباره سیاست دفاعی جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی خود تنها عنصر محدود کننده‌ای که پذیرفته است عدم ورود به تولید سلاح‌های کشتار جمعی، شیمیایی، هسته‌ای و میکروبی است. وزیر دفاع در سخنرانی خود در مجلس گفت نیروهای مسلح امروز با بیش از 3000 شرکت و بالغ بر 700 شرکت دانش بنیان و بیش از 95 دانشگاه و 100,000 نخبه جوان همکاری می‌کنند و برنامه‌های تولیدی خود را محدود و متمرکز بر مواردی کرده است که ایجاد بازدارندگی کند.
در حوزه تولید موشک، در زمینه موشک‌های کروز، در زمینه موشک‌های بالستیک سوخت جامد و مایع، در زمینه موشک‌های پدافندی حدی از توان رو داریم به لحاظ تولیدی و حدی از توان رو داریم به لحاظ تحقیقاتی و طراحی که قادریم هر بردی رو، هر دقتی رو و هر میزان تخریبی رو با هر دقت حسابتی رو طراحی و ایجاد کنیم. امروز موشک‌های برد بلند ما با دقت‌های زیر 10 متر میتونه اهداف متخاصم رو مورد هدف قرار بده.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره گفته‌های وزیر دفاع به رادیو فردا میگوید البته پیشرفت‌های موشکی ایران تا اندازه‌ای درست و قابل قبول است، اما بزرگ کردن توان موشکی با اهدافی سیاسی مطرح می‌شود.
اینکه ایران در زمینه موشک پیشرفت کرده جای حرفی نداره، ولی تکیه به طور تام و تمام به موشک و تکرار این موضوع مکرر بر مکرر که ما تحت تهدید هست و می توانیم با موشک جلوی این تهدیدات رو بگیریم، این واقعا جای سوال داره. در این حال که به تقویت بنیه دفاعی ایران تکیه می کنند و در موردش صحبت می کنند، از طرفی نگران این هستند که از نظر سیاست خارجی یک فضای نسبتاً بازی ایجاد نکنند، رابطه با کشورهای غربی به ویژه با آمریکا برقرار نکنند، برای اینکه نگران هستند. میگن که آمریکا شوروی رو از داخل دگرگون کرد و باعث سقوط اون شد و ما نگران جنگ نرم آمریکا هستیم. یعنی از یه طرف دارن دور خودشون حصار میکشن که با هیچ کس رابطه برقرار نکنند که این بیشتر متوجه فرماندهان سپاه پاسداران است و آیت الله خامنه‌ای، و از طرف دیگری میگن که ما تحت حمله و به طور کلی تهاجم و تهدیدات کشورهای خارجی هستیم. ولی بیشتر این حرفا مصرف داخلی داره و به طور کلی در صحنه سیاست داخلی در تقابل با سیاست خارجی دولت روحانی.
حسین دهقان خطاب به نمایندگان مجلس گفت در آینده موشک‌های بالستیک زمین به زمین به گونه‌ای توسعه پیدا خواهد کرد که بتواند در دوردست‌ها اهداف دریایی را مورد اصابت قرار دهد و از روز شنبه دیروز خط تولید موشک ذوالفقار، موشک سوخت جامع تاکتیکی نقطه‌زنی فعال شده است. به گفته وزیر دفاع، موقعیت جغرافیایی و نظام سیاسی حاکم بر ایران در معرض تهدید دیگران است و در حوزه پدافندی باید در مقابل تهدیدات آماده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم روز یکشنبه در مراسم آغاز تحصیل در دانشگاه عالی دفاع ملی گفت ایران پهپادهایی با برد بلند دارد که پایگاهی در حد 1 متر مربع را مورد شناسایی و هدف قرار می دهد. به گفته آقای باقری این پهپادها تنها در اختیار آمریکا و اسرائیل است و روس‌ها هم به شدت دنبال کمک ایران برای دستیابی به علم پهپادهای دوربرد هستند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. دوستان اگر درباره این گزارش نظری دارید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 پیامگیر ما تماس بگیرید. بگیرید و نظرتون رو بیان کنید تا با صدای خودتون از رادیو بشنوید. و اما سال تحصیلی 95-96 در ایران رسماً آغاز شد، اما ظاهراً نه برای همه. آنطور که معاون آموزش ابتدایی مدیریت آموزش و پرورش دسفول میگوید بیش از 40,000 دانش آموزی دختر و پسر در مقطع ابتدایی و در واحدهای آموزشی مختلف شهری و روستایی تنها در شهرستان دسفول ترک تحصیل کردند. همکارم سپیده بهکام با احمد علوی تحلیلگر و کارشناس اقتصاد در استکهلم در همین زمینه گفتگو کرده و نظر او رو درباره این آمار ارقام پرسیده است.
یکی از دلایل مهم این ترک تحصیل بنا به بررسی‌های گوناگون ناتوانی خانواده‌ها از تأمین مالی آموزشی فرزندان و روانه کردن اونها به بازار کار، هرچند بنا به اصل 30 قانون اساسی دولت موظفه که وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه، اما در عمل و هر ساله از فراگیری و کیفیت آموزش رایگان عمومی کاسته میشه و خود خانواده ها مجبور هستن و یا بخش بیشتری از هزینه های آموزشی رو متقبل بشن یا اینکه اصلا از اون صرف نظر کنن، و با گران شدن هزینه های آموزشی طبیعیه که آموزش با کیفیت به یک کالای لوکس و طبقاتی تبدیل میشه و طبقات بالای جامعه میتونن از اون استفاده کنن.
آقای علوی، این طبقاتی شدن خدمات آموزشی خودش رو به چه شکلی نشون میده؟
بنا به گزارش مرکز آمار ایران در سال 93، یعنی سالی که تازه‌ترین آمار اون در دسترس ماست، سرانه هزینه آموزش پردرآمدترین دهک جامعه ایران، یعنی 10% بالاترین کسانی که درآمد بالایی دارن، بیش از 47 برابر کم درآمدترین دهک جامعه بوده. همچنین هزینه آموزش در میانه 12% کم درآمدترین اقشار تهران نزدیک به صفر، یعنی چیزی رو خرج آموزش نمی کنن، این توانایی رو ندارن. در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و بوشهر هزینه 65% خاربارهای 3 دهک کم درآمد نزدیک به صفر، یعنی در این استانها سطح هزینه های خانوار برای امور آموزشی و پرورشی نزدیک به صفر، بنابراین مجبور هستند که صرف نظر کنن از آموزش فرزندانشون و اونها رو به بازار کار بفرستن. بنابراین دسترسی به آموزش و به خصوص آموزش با کیفیت به درآمد خانوار و همچنین محل زندگی جغرافی خانواده ها بستگی داره. اقشار بالا و به خصوص کسانی که از رانت قدرت سیاسی و اقتصادی استفاده میکنن غالبا میتونن آموزش با کیفیت رو بخرن.
آقای علوی، پیامد این توزیع نابرابر منابع آموزشی کشور چی هست؟
خب میدونیم که توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی مشروط به آموزش فراگیر همگانی و البته با کیفیته. توزیع نابرابر منابع آموزشی غالباً در دراز مدت به نابرابری در عرصه‌های دیگه زندگی اجتماعی، نظیر نابرابری در بازار کار، توزیع قدرت سیاسی، توزیع درآمد و توزیع منزلتی می انجامه. از طرف دیگه نابرابری توزیع منابع آموزشی به حاشیه نشینی اقتصادی و سیاسی می انجامه و زمینه رو برای بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آماده میکنه. بنابراین این اقدام، یعنی کاستن از بودجه آموزش و پرورش و محروم شدن خانواده‌ها و کودکان و دانش آموزان از منابع آموزشی با کیفیت، باعث میشه که جامعه دچار بحران بشه و شکاف‌های اجتماعی رو تجربه بکنه.
همکارم سفیده بهگام با کارشناس اقتصادی احمد علوی در سوئد گفتگو کرد. البته اگر برنامه صبحانه با خبر امروز رو، برنامه تلویزیونی صبحانه با خبر رو دیده باشید، این گفتگو رو در اونجا هم شنیدید و هم دیدید. در حالی که قرار است زیگمار گابریل معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به زودی همراه با یک هیئت بلندپایه اقتصادی راهی تهران شود، فراکسیون حزب سبزهای آلمان در مجلس این کشور اعلام کرده که از سفر احتمالی حسن روحانی به برلین حمایت می کند. برخی رسانه‌های آلمان این گمانه را مطرح کردند که زیگمار گابریل در سفر به تهران قرار است از رئیس جمهوری ایران برای دیدار از آلمان دعوت کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان از آلمان.
در آستانه سفر زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان به تهران، امید نوریپور نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرده فراکسیون این حزب تحت شرایطی خواهان دیدار حسن روحانی از آلمان است. امید نوریپور، سیاستمدار سرشناس حزب سبزها، 41 سال دارد، زاده تهران است و 13 سال داشت که همراه پدر و مادرش به آلمان مهاجرت کرد و تحصیلات متوسطه و دانشگاهی را در شهرهای فرانکفورت و ماینز پشت سر گذاشت. آقای نوریپور کارشناس سیاست خارجی و امور دفاعی حزب سبز هاست و در این گفتگو مذاکرات رو در رو با رئیس جمهور ایران را ضروری دانسته، ولی در این حال یادآور شده در این گفتگوها نباید تنها در راستای گسترش همکاری ها میان دو کشور، بلکه باید بر سر مسائل مورد اختلاف نیز گفتگو شود. وی وضعیت حقوق بشر در ایران را مشکل آفرین و مسئله ساز خوانده و همزمان از حمایت حکومت ایران از گروه‌های مسلح در منطقه و تهدید اسرائیل از سوی دستگاه رهبری این کشور نیز به عنوان مسائل مورد اختلاف یاد کرده. امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان، در ادامه این گفتگو افزوده اگر حسن روحانی به برلین بیاید، باید ترتیبی داده شود که گفتگو پیرامون وضع حقوق بشر در ایران بالاخره به جریان افتد. در غیر این صورت، مسئله حقوق بشر در این کشور در حد و مرز حرف باقی میماند و حکومت ایران آن را جدی نخواهد گرفت. حسن روحانی در بهمن ماه گذشته به ایتالیا و فرانسه سفر کرد، ولی وی تاکنون از سوی دولت آلمان برای دیدار از برلین دعوت نشده. در آن موقع به نوشته شپیگل آنلاین، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تمایلی نداشت در مسابقه و رقابتی که بر سر دیدار رئیس جمهور ایران در کشورهای اروپایی در گرفته بود شرکت کند، زیرا به گفته مرکل حکومت ایران همچنان از حزب الله لبنان حمایت می کند، خواهان نابودی اسرائیل است و سوای اینها شمار اعدام ها در ایران نیز رو به افزایش گذاشته. از طرفی دیدار دو هفته پیش محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران از برلین، که گفته می شود به خاطر تدارک سفر حسن روحانی صورت گرفت، همچنین این گفته عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، که رئیس جمهور ایران در اوائل ماه اکتبر از برلین دیدن می کند، به این گمان زنی قوت بخشیده که یکی از هدفهای سفر پیش روی زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان، از تهران دعوت از حسن روحانی به آلمان است. قرار است گابریل یک شنبه آینده در رأس یک هیئت بلندپایه اقتصادی به مدت 3 روز از ایران دیدن کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی اون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ای همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
همونطور که شنیدید برنامه تازه از همکارم فهیمه خضر حیدری، باز یادآوری میکنم پنجشنبه ها با اینکه حدود 8 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مونده، اظهار نظرها درباره این رویداد افزایش پیدا میکنه. در تازه ترین مورد، نماینده رهبر ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این انتخابات را پیچیده و حساس توصیف کرده است. همکارم بابک غفوریازر.
هشدار نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران. علی سعیدی میگوید این انتخابات پیچیده و حساس خواهد بود. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری فارس عوامل این پیچیدگی را رفتار مقام‌های دولت‌های حسن روحانی و محمود احمدی نژاد و نیز نقش آمریکا دانسته است. این نماینده آیت الله خامنه‌ای در این گفتگو از حاشیه‌هایی که به گفته او پیرامون بحث‌های انتخاباتی ایجاد می‌شود ابراز تأسف کرده و گفته است یکی از حواشی این است که کسانی که در مزان کاندیداتوری هستند مورد حمله قرار می‌گیرند. اشاره‌ای که به نظر می‌رسد به انتقادهایی مربوط باشد که در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد محمد باقر قالیباف شهردار تهران مطرح شده است. اظهارات انتخاباتی این نماینده رهبر ایران در حالی مطرح شده است که آیت الله خامنه ای اوایل شهریور ماه در دیدار با هیئت دولت حسن روحانی گفته بود دولت نباید به هیچ وجه خود را سرگرم بحث‌های انتخاباتی کند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان با اشاره به این صحبت‌ها اظهارات نماینده آقای خامنه ای در سپاه را نشان دهنده مبهم بودن فضای سیاسی فعلی ایران می‌داند.
8 ماه مانده به انتخابات، فضای سیاسی ایران یکی از مبهمترین شرایط خودش رو در دو دهه اخیر تجربه میکنه. ظاهرا همه منتظر یک اتفاق بدیع هستند که معلوم نیست چه خواهد بود و ابعادش چیست. تردیدی نیست که جریان نظامی امنیتی اصولگرا با محوریت شخص آیت الله خامنه ای مایل به انتخاب مجدد حسن روحانی نیست. اما این هم قطعی است که این جناح تحت هیچ شرایطی در یک رقابت آزاد و عادلانه نمیتونه آرای مردم رو به دست بیاره. بنابراین مجبور هست به روش‌های غیرقانونی وصل بشه، مجبور هست مهندسی کنه و سوال اصلی این هست که تا کجا پیش خواهد رفت. آیا بگیر و ببندها رو اونقدر افزایش میده که حسن روحانی خودش نامزد نشه؟ آیا حسن روحانی رو نهایتاً رد صلاحیت خواهد کرد؟ آیا مثل سال 88 دست به یک تقلب سازمان یافته خواهد زد؟ بنابراین مسئله روشن این هست که رهبری جمهوری اسلامی، جریان تندرو و سپاه تلاش خواهند کرد که روحانی یک دوره‌ای بشه و مسئله ناروشن این هست که تا کجا پیش میرند و چه تحولاتی اتفاق افتاد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از عوامل حساسیت انتخابات پیش روی ریاست جمهوری را تلاش برخی از مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد برای به گفته او بازگشت به گذشته دانست. صحبت‌هایی که نشان دهنده حساسیت سپاه پاسداران نسبت به فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد است. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که برخی از اصولگرایان از جمله مهدی فضائلی مدیر عامل سابق خبرگزاری فارس خبر داده بودند که رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد را از کاندیداتوری در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران نهی کرده است. مهدی مهدوی آزاد درباره حساسیت‌ها نسبت به حضور آقای احمدی نژاد در انتخابات می‌گوید
واقعیت این است که تکروی‌های سیاسی آیت الله خامنه ای و یارانش جناح تندرو اصولگرا رو در موقعیتی خاص قرار داده. در واقع این جناح امروز از تمام جریان‌های سیاسی کشور می‌ترسه. اگر زمانی از اصلاح طلبان می‌ترسید، بعدها از جریان هاشمی و تکنوکرات‌ها می‌ترسید، الان نه تنها از اصولگرایان مثل علی مطهری یا ناطق نوری می‌ترسه، که از دکتر علی لاریجانی یا محمود احمدی نژاد هم با تمام اون سوابق تندرانش می‌ترسه. و از اون بالاتر این جناح اساسا از خود انتخابات و فضای انتخاباتی هم احساس نگرانی میکنه. فضای انتخاباتی به معنای باز شدن فضای سیاسی است. در پناه این فضای انتخاباتی ما افزایش قدرت تحرک نهادهای مدنی و افزایش قدرت تحرک رسانه‌ها را خواهیم داشت و نهایتا آرای معنادار مردم مثل انتخابات سال 92 یا انتخابات هفتم اسفند روشن‌تر از اون هست که جناح تندرو بخواد اون رو نادیده بگیره. بنابراین مجموع تهدیدهایی که مرکزیت قدرت یعنی آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران رو تهدید میکنه در این انتخابات فراتر از شخص احمدی نژاد یا شخص حسن روحانی است.
نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه همچنین دولت حسن روحانی را متهم کرده که با برداشتی به گفته او غلط به دنبال مذاکره و سازش با آمریکا فراتر از مسئله هسته‌ای است. او آنچه لبخند به دشمن خوانده را از مشکلات رفتاری دولت حسن روحانی دانسته و از اینکه دولت می‌خواهد به هر قیمتی در جامعه جهانی ادغام شود انتقاد کرده است. انتقاد از سیاست خارجی دولت حسن روحانی در هفته‌های اخیر به ویژه از سوی فرماندهان سپاه پاسداران افزایش یافته است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، دلایل این اتفاق را چنین توضیح می‌دهد.
تلاش اینها متوجه است برای اینکه دولت آقای روحانی رو یک دوره‌ای بکنند و بیشتر هم آقای قالیباف و آقای جلیلی رو اینها مد نظر دارند. هدف دوم تلاش برای کسب بودجه و امکانات بیشتر هست. با توجه به سرازیر شدن دارایی‌های توقیف شده، می‌خوان سهم بیشتری رو ببرن با فشاری که روی دولت می‌گذارن. و هدف سوم می‌خوان کشور رو همچنان در وضعیت تنش با غرب و با همسایگان ایران نگاه دارن تا نظامیان دست بالاتری رو در سیاست داخلی نسبت به غیر نظامیان داشته باشند.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در سپاه پاسداران در بخش دیگری از گفتگویش گفته است در انتخابات آینده سپاه و بسیج از فرد به خصوصی حمایت نمی کنند، اما به گفته او اصول و معیارهای مورد نظر رهبر ایران درباره نامزد مطلوب را یادآوری می کنند.
بابک غفوری آذر گزارش می داد. در اینجا شما شنوندگان گرامی رادیو فردا چه دیدگاهی رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتید؟ با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای دوام سلطنت خود را در گرفتاری مردم و ناامن کردن منطقه میدانند و آقای روحانی برعکس فکر میکنند. به پیام آغاز سال تحصیلی جدید آقای روحانی عنایت بفرمایید متوجه خواهید شد. آقای خامنه‌ای به فکر رضای خدا نیست، بلکه به فکر رضای ارباب پوتین است.
آقای روحانی و آقای ظریف متاسفانه خودشان را از توفیقی که در برجام به دست آوردن دور نگاه داشته و مطابق افکار و توهماتی که بیت رهبری با آنها تلقین می کنند برجام را شکست خور نمی انگارند. آقای روحانی بهتر است به سوی ملت بازگشتید و مردم را از خود نرانید، چون این صحبت‌های بیت رهبری مهندسی شده است. شکست شما در انتخابات را برق می زند.
آقای ظریف، قوه قضاییه که با یک نامه 12 نفر را اعدام می کند مستقل است؟ واقعا بعید است. نگویید مردم ایران فهمیده تر از این است که شما چنین حرفی بزنید.
ملت آمریکا به جمهور مثل آقای اوباما به خوابشم دیگه نخواهند دید، قدرشون ندونست.
آقای علی شمخانی، میگویید که ایالات متحده چندین بار خواستار مذاکره با ایران در باره تحولات منطقه شده، اما حمایت آمریکا از دولت‌ها و گروه‌هایی که موجب تقویت تروریسم می‌شوند مانع از انجام این گفته‌ها شده است. منظورتان چیست؟ آیا جنگ فرسوده در سوریه را دولت آمریکا تامین مالی و نظامی می کند؟
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا در انتظار پیام های شما هستیم. سرانجام بعد از ماها آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، قاتل 17 ساله ستایش قریشی، دختر 6 ساله افغان که 21 فروردین ماه گذشته پس از تجاوز ستایش را به قتل رساند، به اعدام و قصاص نفس محکوم شده است. محمد اولیای فرد، وکیل دادگستری ساکن آمریکا، درباره صدور این حکم به رادیو فردا میگوید:
هرچند این جنایت به هر حال وحشتناک و دردناک بوده و هرچند که مطابق قانون مجازات اسلامی سن بلوغ و سن مسئولیت کیفری در دختران 9 سال و در پسران 15 سال قمری در نظر گرفته شده، اما باید توجه بکنیم که مطابق ماده 91 قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت اون رو درک نکنن و یا در رشد و کمال عقل اونها شبهه وجود داشته باشه، قاضی میتونه در واقع صرف نظر بکنه از صدور حکم مجازات حد یا قصاص و در واقع دادگاه میتونه برای تشخیص رشد و کمال عقل هم از پزشکی قانونی یا هر طریق دیگه ای استفاده بکنه. بنابراین با توجه به این که این مجرم در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشته، بنابراین امکان وجود داشته که حکم اعدام براش صادر نشه. از طرف دیگه به لحاظ قوانین بین المللی هم ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک در واقع منع کرده دولت‌های عضو از اینکه بخوان حکم اعدام صادر بکنن برای افراد زیر 18 سال و این کنوانسیون و ماده 37ش مطابق با ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است و باید رعایت بشه، هرچند که جمهوری اسلامی نسبت به کنوانسیون حقوق کودک حق شرط داره. من فکر میکنم که شاید افکار عمومی و فشار افکار عمومی با توجه به اینکه مقتول یک دختر بچه افغانی‌التبار بوده تأثیر داشته در صدور این حکم و به نظر میاد که در واقع باید به دور از فشار افکار اون و احساسات نسبت به این پرونده یک تصمیم در واقع عادلانه گرفت.
صدای وکیل دادگستری محمد اولیای فرد رو میشنیدید. در حال که آمریکا و اروپا میگویند نجات آتش‌بس سوریه به تبایل موسکو بستگی دارد، وزیر خارجه روسیه با رد هر گونه اقدام یک جانبه تاکید میکند آتش‌بس در سوریه باید از سوی همه طرف‌های درگیر احیا شود. آنا رایس کایا گزارش میدهد.
در استانه نشست اضطراری شورای امنیت در پی شدیدترین بمباران‌ها در حلب، آمریکا و متحدان اروپاییش میگویند روسیه باید نشان دهد واقعا آماده برداشتن گام‌های اساسی برای نجات تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل بحران سوریه است. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعلام کردند صبر و تحمل در برابر ادامه نتوانی یا نبود تمایل روسیه برای پایبندی به تعهداتش به حد و مرز نیست. در میان گزارش ها از اثرگیری بمباران فلی در حلب که گفته می شود جنگ افزار شیمیایی، تسلیحات آتش‌زا و بمب های سنگر شکن در این حملات به کار گرفته شده، مقام های غربی مسکو را متهم کردند با ادامه حمایت از دمشق خلاف اظهاراتش در مورد حمایت از تلاش های دیپلماتیک عمل می کند. در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شنبه شب به شبکه یک تلویزیون این کشور گفت وضعیت کنونی توافق‌های اخیر را بی‌معنا کرده و اگر بخواهیم آتش‌بس را احیا کنیم تلاش‌های دست جمعی ضروری است. به گفته وی موسکو بیش از این حاضر به برداشتن گام‌های یک جانبه برای ابراز حسن نیت نخواهد بود. لاوروف اظهار داشت:
نمی‌خواهیم در سوریه جنگ داخلی تمام عیار آغاز شود. تلاش‌های بسیاری شده که درگیری‌ها محدود به مناطق معدودی شود و درست نیست که این دستاوردها از بین برود. اما اگر باز هم همه چیز محدود به تقاضا برای گام‌های یک جانبه روسیه و سوریه شود، به این منظور که 3-4 روز فرصت دهید تا اپوزیسیون را متقاعد کنیم که ماجرا جدی است و آنها باید از جبهه النصره فاصله بگیرند، این سخنان را جدی نخواهیم گرفت. در ماه‌های گذشته چند بار طبق توافق با آمریکایی‌ها در حلب آتش‌بس 2-3 روزه اعلام کرده بودیم، اما هر بار مطمئن شدیم که از این فرصت برای اعزام نیرو و ارسال سلاح برای شورشیان استفاده شده. به همین دلیل اکنون برای احیای آتش‌بس این ما نیستیم که به طور یک جانبه باید چیزی را برای کسی ثابت کنیم، که برای ما باید ثابت شود تلاش‌ها برای جداسازی اپوزیسیون میانه رو از جبهه النصره صادقانه است و اگر این مسئله ثابت نشود سوءظن ما تقویت خواهد شد که یگانه هدف از تمام این تلاش‌ها نجات جبهه النصره است.
زمانی که روسیه یک سال پیش عملیات نظامی خود را در سوریه آغاز کرد، هدف آن مبارزه با حکومت اسلامی اعلام شده بود. اما در حالی که عمده حملات هوایی این روح‌های روسی در مناطقی بود که حکومت اسلامی حضور نداشتند و به گفته مقام‌های غربی عمدتاً شورشیان میانه‌رو اسد مورد هدف قرار می‌گرفتند، جبهه النصره مورد توجه ویژه مسکو قرار گرفته و روسیه بارها آمریکا را متهم کرده که از تمایز میان اپوزیسیون میانه‌رو و این گروه تروریستی عاجز است. میخائیل تولسکی تحلیلگر سیاسی میگوید هدف اصلی روسیه در سوریه تغییر نکرده.
در اولین مصاحبه پس از آغاز عملیات نظامی در سوریه پوتین گفت هدف ما حمایت از حکومت قانونی سوریه است و سپس مبارزه با تروریسم. بی تردید پوتین با غرب پیرامون سوریه مشغول داد و ستد است و موفقیت هایی نیز به دست آورده، اما همواره حمایت از اسد پیام صریح داخلی داشته. هیچ دولتی از راه زور قابل تغییر نیست. پس از سرنگونی رئیس جمهور اوکراین در شورش عمومی، کرملین ناچار بوده از هر طریق قداست خود را و مشروعیت حکومت در هر جایی مثلا سوریه را به رخ بکشد. اما مشکل اینجاست که اسد مشروعیت خود را از دست داده و پوتین با ادامه حمایت از وی تنها به ضرر روسیه عمل می‌کند.
هفته گذشته آتش بس شکننده‌ای که در ماه گذشته به توافق آمریکا و روسیه برقرار شده بود با آغاز حملات گسترده ارتش سوریه به شرق حلب کاملا شکسته شد. روسیه و آمریکا یکدیگر را به زیر پا گذاشتن این آتش بس متهم می‌کنند. آنه رئیسکه، رادیو فردا.
و روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در نیویورک دیدار میکند. امیر مصدق کاتوزیان از رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی میپرسد هدف از این دیدارها چیست؟
دیدار آقای نتانیاهو بیشتر از اون که متوجه منافع اسرائیل باشه برای بزرگنمایی و نشون دادن نفوذ ایشون در سیاست آمریکاست و مقدمه چیدن برای اینکه در داخل خود اسرائیل اینو مطرح کنه که ایشون چقدر قدرت داره و شاه سازه و میره اونجا و تعیین تکلیف میکنه. این بیشتر مصرف داخلی داره برای آقای نتانیاهو.
آقای نفیسی، چه موضوعاتی میتونه در دیدارهای جداگانه آقای نتانیاهو با آقای ترامپ و خانم کلینتون به بحث گذاشته بشه؟
قطعا سعی خواهد کرد که از آقای ترامپ یک نقطه نظر مشخصی راجع به چند موضوع بگیر. اولین موضوع این است که آیا ایشون با کشور مستقل فلسطینی موافقه یا نه. ما میدونیم که خانم کلینتون موافقه و ادامه سیاست‌های اوباماست در این زمینه، ولی ترامپ هیچ نظری در این مورد نداره و بنابراین شاید این یک موضوع اصلی باشه که باید ترامپ موضوع خودش رو روشن کنه. نهایتا این که در بحث گفتگویی که اینا خواهند داشت برای اینکه کدوم یکی از اینا اول دعوت بشه به اسرائیل و اولین سخنرانی رو به عنوان کاندیدا یا به عنوان ریاست جمهوری در اسرائیل ایراد بکنه کدوم خواهند بود؟ این الهاز پرستیج اسرائیل مهمه، الهاز نزدیکی دو کشور مهمه و البته خب بسیار روشن است که خانم کلینتون به این موضع نزدیکتر خواهد بود، یعنی یک سخنرانی خیلی زودی در اسرائیل. ولی چون مواضع ترامپ مشخص نیست نمیشه در این مورد هیچ قضاوتی کرد.
آیا علائمی در مورد علاقه ویژه یا برعکس بی‌طرفی آقای نتانیاهو در انتخابات آبان ماه ریاست جمهوری آمریکا مشهوده یا نه؟
اگر که ما به دو جنبه در ترامپ نگاه بکنیم، یعنی یکی ناسیونالیسم افراطی که از طرف ایشون ابراز میشه، یکی دیگه ضد خارجی بودن، یکی دیگه که حتی گفته که ما کمک‌هایی که به اسرائیل میکنیم اینها رو باید دلار به دلار پس بده و موازی از این قبیل، خوب قطعا به کام آقای نتانیاهو خوش نخواهد آمد و نمیاد. بنابراین طبیعی است که اینها به متحد قدیمی خودشون خانم کلینتون نگاه کنن که به خصوص مواضع خانم کلینتون روی مسائل امنیتی بسیار مشخصه و لااقل دوبار من میدونم که ایشون گفته که امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست و اگر کشوری مثل ایران حمله کنه به اسرائیل نابود خواهد شد. بنابراین مواضع متحد قدیمی اسرائیل خانم کلینتون که میدونیم به لابی اسرائیل بسیار نزدیکه و خودشون سناتور نیویورک بود که مهمترین شهر یهودی‌نشین آمریکاست، طبیعی است که تمایل به طرف خانم کلینتون باشه. باز توجهتون جلب میکنم که چون مواضع این آقای دونالد ترامپ مشخص نیست، من فکر میکنم هر متحدی باشه از انتخاب ایشون نگران خواهد شد.
صدای رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در گفتگو همکارم امیر مصدق کاتوزیان را شنیدید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
برنامه
مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
ایستگاه
بعدی.
ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه. اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
بله، شهرام هم در استودیو صدای ما رو پخش میکنه. دوستان پنجشنبه ها فراموش نکنید با فرشید و دوستانش. شهرام مثل این که نوبت رسید به صدای دیگر از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
روزهاست که مسائل زنان و سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر آنها در صدر خبرهای ایران قرار دارد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نیمه اول شهریور ماه بود که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از مقام‌های کشور خواست همزمان با فرهنگ‌سازی در زمینه آنچه کراهت طلاق برای نفی تجرد خواند، نهضت فراگیر ملی به راه بیاندازند و زنان سرپرست خانوار را به ازدواج دوباره تشویق کنند. چند روز پس از آن هم دوچرخه سواری زنان را حرام اعلام کرد. وبسایت اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی پرسشی را روز یکشنبه 28 شهریور در بخش احکام شرعی منتشر کرده که در آن نظر آیت الله خامنه ای درباره دوچرخه سواری زنان پرسیده شده. آیت الله خامنه ای در پاسخ به این پرسش اعلام کرده است که دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز جایی که در معرض دید نامحرم باشد حرام است. دو روز پس از آن جلیل مختار سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از موافقت شورای نگهبان با لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در ادارات خبر داد. لایحه‌ای که تا پیش از پایان هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و لازم الاجرا شد. فریبا داودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، در مورد حرام اعلام کردن دوچرخه سواری از سوی آیت الله خامنه ای میگوید:
اون چیزی که شما در دوچرخه سواری شاهدش هستین، مسئله خود دوچرخه سواری به نظر من نیست. به نظر من اینها مواجه با یک بحران شدیدی شدن با بالا رفتن آمار طلاق و میخوان که هر چیزی که در تمام این سالها زنها آهسته آهسته به دست آوردن مبنی بر آزادی‌های عمومیشون، حالا حقوق معمولیشون مبنی بر تفریح، نشاط، شادی یا حتی اشتغال، کم کم اونها رو بگیرن و واقعا اونها رو خونه نشین بکنن و به نظر من این موضوعیه که باید نسبت بهش هشدار داد.
آنطور که در سند سیاست‌های کلی خانواده آمده، آقای خامنه‌ای کارکردهای اصلی خانواده در ایران را بر پایه الگوی اسلامی تعیین کرده و به همین دلیل نقش اصلی زنان در جامعه را به کارکردها و نقش‌های سنتی تقلیل داده است. وی به صراحت از سران کشور خواسته تا از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری برای زنان و نقش پدری و اقتصادی برای مردان حمایت کنند. در این سیاست‌ها هیچ نقش اقتصادی و مشارکت اجتماعی برای زنان در نظر گرفته نشده است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، تدوین این سند از سوی آیت الله خامنه ای را نشانه ای از حراس او میداند و میگوید:
دغدغه های آقای خامنه ای در مورد تهاجم فرهنگی را در واقع در خودش جا داده. عده‌ای از دشمنان بیرون از این مرزها در تلاشند که خانواده اسلامی رو خراب بکنن و ما باید جلو اونها رو بگیریم، اون هم به نحو سلبی. یعنی که نذاریم اونا حرفاشونو بزنن، اونا ارزشاشونو تبلیغ بکنن. خب این طبیعتاً به سانسور و محدودیت و ممنوعیت منجر میشه و کسانی که ممکنه بخوان از آب گلالود ماهی بگیرن، خوشرخصی بکنن، بخوان از مزایای حمایت نظام اسلامی برخورد بشن، اون وقت اونجا راه برای برخورد سلاح ایشون هم باز میشه که به جای به اصطلاح آوردن کلاه سر ببرن و بیشتر تقرب بجوین به دستگاه حاکم و امتیازاتی که به اونها میده.
تیر آخر علیه زنان، کاهش ساعت کار زنان شاغل بود. بر اساس این لایحه، زنان دارای شرایط خاص اجتماعی، فرزند زیر 7 سال، همسر یا فرزند معلول یا مبتلا به بیماری‌های خاص و یا صعب العلاج و همینطور زنان سرپرست خانوار در صورت تقاضا ساعت کارشان از 44 ساعت به 36 ساعت با حفظ حقوق و مزایا کاهش می‌یابد. با اینکه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس هدف این قانون را صیانت و تحکیم کانون خانواده قلمداد کرده، اما آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ این قانون را در دراز مدت بر علیه منافع زنان ارزیابی می‌کند.
در دراز مدت این زنان هستند که از عرصه‌های عمومی و به خصوص از حوزه اشتغال دور نگه داشته می‌شوند و بهانه اونها تحکیم خانواده هست. یعنی تحکیم خانواده نباید منجر به این بشه که زنها فرصت اشتغال رو از دست بدن یا فرصت در عرصه‌های عمومی رو. آسیب دیگرش این هست که هرگز این قوانین نمیگن که کارفرمایان الزام دارن برای استخدام زنانی که از این تسهیلات استفاده میکنن. من این قانون رو با این دو آسیب بررسی میکنم.
بر اساس یکی از بندهای سند سیاست‌های کلی خانواده که قرار است تمامی دستگاه‌های جمهوری اسلامی برای اجرای آن تلاش کنند، همسری، مادری و خانه‌داری تنها نقش و رسالتی است که آیت الله خامنه‌ای در این سیاست‌های ابلاغی برای زنان در نظر گرفته. کنار هم قرار گرفتن این سند با قانون جدید و تصویب مجلس شورای اسلامی، بار دیگر به فشار جمهوری اسلامی بر خانه نشین کردن زنان سهم می‌گذارد. آسیه امینی:
بازار کار ما هرگز سهمیه بندی نشده، یعنی زنان برای حضور در بازار کار از سهمیه اجباری برای کارفرما استفاده نمی کنند. برخلاف اینکه در دانشگاه های ما به نفع مردان سهمیه بندی جنسیتی میشه و این به خاطر این هست که از ورود بیشتر زنان به دانشگاه ها جلوگیری بشه یا بعضی از فرصت های شغلی فقط برای مردان باشه، اما در بازار کار به نفع زنان سهمیه بندی وجود نداره. کارفرما در قانون ملزم به استخدام زنان نشده. تا وقتی که شما چنین قوانین دارین اما کارفرمایان حق انتخاب دارن و هیچ سهمیه بندی جنسیتی وجود نداره که از حضور زنان در بازار کار حمایت بکنه، کارفرما ترجیح میده از مردانی استفاده بکنه که چنین دردسرهایی براش ندارن. این دردسر رو که من به کار میبرم دقیقاً معنای کاربردی داره، برای اینکه ما از تحکیم خانواده حرف میزنیم، ولی این تحکیم خانواده بهایی هست که فقط زنها دارن میپردازن. اگر مسئله خانواده هست، هم مرد و هم زن و هم جامعه باید برای تحکیم خانواده هزینه پرداخت بکنه. اما چنین قوانینی که در دراز مدت فقط باعث حذف زنان میشه، چون کارفرما ترجیح میده مردان رو استخدام بکنه با این شرایط، هزینه ای هست که فقط باعث حذف زنان از بازار اشتغال میشه.
اما همزمان با ابلاغ سند سیاست های خانواده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم آماری را منتشر کرد که بر اساس آن در سال 1394 سرانه تعداد اعضای هر خانواده در ایران به نزدیک 3 نفر رسیده است. این در حالی است که 25 سال پیش تعداد سران خانوار در ایران 5 نفر بود. روند کوچک شدن خانواده ها در ایران در حالی ادامه پیدا کرده که سالهاست جمهوری اسلامی سیاست هایی را برای تشویق زنان به فرزند آوری و تمرکز بر رشد خانواده اجرا می کند. فریبا داودی مهاجر دلیل عدم موفقیت این طرح‌ها را عدم شناخت واقعی مسئولان از جامعه می‌داند و می‌گوید
کاهش جمعیت به نظر من رابطه مستقیمی داره با سطح رفاه اجتماعی، سطح نشاط عمومی جامعه و امید به آینده. جامعه ما با یک بی‌آیندگی روبرو هستش و جوانای ما نمی‌دونن که آینده خودشون و بچه هاشون چی میتونه باشه. بنابراین بچه دار نمیشن و این با دستور و دستورالعمل و فتوا و به نظر من اینکه باید جامعه بر اساس الگوهای اسلامی اداره بشه به وجود نمیاد. تا سطح نشاط و سطح امید و سطح رفاه عمومی افزایش پیدا نکنه هیچ چیزی تغییر نمیکنه. و شما نمیتونین که مثلا این همه فشار رو بذارین رو زنان جامعه و بعد از اونها بخواین که برن تو خونه و بچه داری بکنن. این تلاش ها نه تنها بیهوده است بلکه به نظر من به عکس خودش تبدیل میشه.
قانون جدید و تصویب مجلس شورای اسلامی از سوی به مادران شاغلی که فرزندان معلول دارند توجه دارد و مسبب کرده که ساعت کار این زنان به 36 ساعت در هفته کاهش پیدا کند. نسرین افضلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا هم به تاکید مسئولان بر وظیفه نگهداری فرزندان از سوی زنان اشاره میکند.
اگه واقعا قرار هستش که کمک بشه نگهداری افراد معلول، افراد بیمار، چرا فقط این کمک داره به زنان میشه؟ چرا به مردها نشه؟ چرا مردها ساعت کارشون تقلیل پیدا نکنه؟ به جای اینکه زنان 8 ساعت از ساعت کارشون کم بشه، خب چرا زنها و مردها هر کدوم 4 ساعت از ساعت کارشون کم نشه؟ اینجا ما میبینیم که در واقع تشدید کننده این باور هستش که زن اگه کمتر کار کنه مشکلی نداره، یا زن هستش که باید نگهداری کنه از افراد معلول و بیمار. افرادی که این طرح رو پیشنهاد کردن تو ذهنشون نبوده که یک مرد میتونه همسر معلول، فرزند معلول داشته باشه و به همون میزان بخواد که به اونا کمک کنه.
اما چرا با همه برنامه‌ریزی‌ها و تلاش جمهوری اسلامی برای محدود کردن و خانه نشین کردن زنان ایرانی، تا به حال نه تنها به موفقیتی دست نیافت، بلکه روز به روز بر دایره محدودیت‌ها می‌افزاید؟ فریبا داودی مهاجر پاسخ.
به خاطر اینکه اصولا زنان ایرانی به دلیل هم فرهنگی و هم تمدنی و هم به هر حال روی سابقه 100 ساله‌ای که اینها برای مبارزات اجتماعی در جهت کسب حقوقشون داشتن، زنانی نیستن که نقش خاصی رو بشه براشون ترسیم کرد. ممکنه که به طور محدود بشه یه مدت زمانی اونها رو از یه سری کارا منع کرد یا تبعیض‌هایی رو علیهشون اعمال کرد، ولی تاریخ نشون داده که تمام کارهایی که علیه زنان کردن موفق نبوده. و به نظر من این کار جدید هم و این سیاست‌های کلی خانواده‌ای که ایشون هم اعلام کرده از جمله چیزاییه که موفق نخواهد بود. به نظر من این از جمله دوباره تلاش‌هاییه که با شکست روبرو میشه، ولی خب همونطور که گفتم باید هشدارش رو داد و زنان جامعه ما آگاه باشن که این قبیل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورات با چه اهدافی داره منتشر میشه و اونها دنبال چه چیزی هستن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این هفته هم همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.